أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در کلام مرحوم شیخ بود که عرض کردیم مرحوم شیخ به لحاظ ضرورتی که نحوه بحثشون اقتضا میکنه وارد شدن در موضوع شبهه غیر محصوره، نظراتی رو از اعلام نقل فرمودند. کلامی را از مرحوم فاضل هندی نقل کردند در کشف اللسان در مکان مشتبه به نجس به این عنوان که لعل الضابط ما یؤدی اجتنابه الى ترک صلات غالبا، اگر اینجور شد فهو غیر محصور، کما اینکه اجتناب شاتن او امرأت مشتبهه فی سخ من الارض یؤدی الى ترک غالبا، که ما بیاییم بگیم یه شاتی هست در این منطقه قم به قول معروف، یا یک امرأه محرمه ای هست در این شهر قم. این خوب ارزم بزرگتون که از نظر ایشون این یؤدی الى ترک غالبا. مرحوم شیخ محمد جواد آملی در مفتاح الکرامه این معنا رو تحسین فرمودند از فاضل هندی، و اساس این نظریه این هست که به قول معروف جوری باشد این اجتناب از شبهه غیر محصوره که اون اثر شرعی که ما میخوایم ارزم به حضورتون که در موردش داشته باشیم، این اثر بالعکس بشه و محقق نشه، چون نجس رو اجتنابش رو برای نماز خوندن میخوان، و الا حالا بدن نجس باشه یا لباس نجس باشه یا زمین نجس باشه، خب اشکالی نداره. اشکالش این است که در حال نماز مانعیت داره، و اگر این اجتناب به نحوهی باشه که سد کنه همه بابها رو جوری که به ترک صلات بی انجامه، خب شبهه میشه غیر محصوره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که این باز ضابط مشخص نداره. این فرمایش مرحوم فاضل هندی خوبه، اما اون ضابطی رو که ما میخوایم نداره. بعد میفرمایند و یمکن ان یقال. در این بیان یمکن ان یقال یک نکته رو اشاره میفرمایند که این نکته بسیار دارای اهمیته. ایشون میفرمایند که در اینجا غیر محصور عبارت است از اون چیزی که کثرت وقایع، کثرت اطراف رو میفرمایند، حالا عرض بکنیم، حالا با کثرت اطراف بگیم اول، کثرت اطراف جوری باشه به حیث و الى حیث و لا یعتنی العقلا بالعلم الاجمالی الحاصل فیها. دیگه عقلا به این علم اجمالی اعتنا نکنند. ایشون اطراف نمیفرماید کثرت اطراف، کثرت وقایع میگه، چون باز همینجا هم تکیه میکنن که اگر اطراف بگیم مثلا یه دونه برنج یا یه دونه گندم هم یک طرفه، اما وقایع اگر بگیم 100 تا از این برنجا یک لقمه میشه، این میشه واقعتون واحده، با اینکه 100 تا طرفه، طرف موضوعیت نداره. محتملاتی که موضوع اثر شرعی هست به اصطلاح در اینجا اثر داره و جای حرف داره. بعد میفرمایند ایشون مواردی ذکر میکنند که حالا عرض میکنیم این موارد، مثلا میفرمایند که لونه المولا، مولای عرفی عبد خودش رو از معامله با زید ارزم به حضورتون که منع کرده. بعدن این عبد که منع شده از معامله با زید بیاد معامله کنه با اهل یک شهری که این شهر زید هم توی اونا، زید رو تشخیص نداد، زید مردد شد بین همه مردان یک شهر، این آمد با یکیشون معامله کرد. سوال اینه آیا این مولای عرفی این عبد رو ملامت میکنه که تو چرا معامله کردی، چون محتمل بود زید باشه؟ ایشون میفرمان لم یکن ملوم، اینجا ملامتی در کار نیست. و باز عرضم به حضورتون که همینجور اگر بگیم یک کسی آمده در اینجا سب کرده، سب به کسی رو کرده. خب سب حرامه دیگه، علی حال اگر قصف باشه که حدم داره. اگر آمدیم قصف کرد، حالا چیزی بگیم که اثر شرعی داشته باشه، قصف کرد یک نفر رو، خب این حد بخوره. اگر یکی از دو نفر رو در اینجا قصف کرد، این باز حد بخوره، این داریم در به اصطلاح بحث حدود. اگر یکی از سه نفر رو قصف کرد مشخص، باز هم حد بخوره. اما اگر آمد این به اصطلاح قصف رو برد در یکی از افراد این شهر، شهریست 1,000,000 جمعیت داره، 200,000 نفر جمعیت داره، قصف کرد یکی از افراد این شهر رو به اصطلاح، آیا در اینجا هم حدش میزنیم ما؟ یا اگر سب کرد به اصطلاح؟ بله بله بله، اونجا علم اجمالی هست، او در جای خودش، بله او اجازه فرمایید در همون بحث حدود بحث بکنیم. بله اینجا قصف علم اجمالیه دیگه. در اینجا ایشون میفرمایند که حتی مثلش میتونیم مثال بزنیم، این که ما در بحث ظواهر میگیم در ظواهر عمل به ظواهر شروطی داره، ظاهر کتاب، ظاهر روایت. این ظاهر رو که ما میخوایم اخذ بکنیم و بهش تمسک بکنیم باید قرینه صارفه‌ای در کار نباشه، یعنی وجدان مخصص بکنیم، مقید بکنیم، ناسخ، امثال اینها در جاش گفته شده. ایشون میفرماید اگر علم اجمالی پیدا کردیم به وجود بعض از قرائن صارفه‌ای که مخفی شده یا حصول نقل در بعضی از الفاظ، الفاظ خب ظاهر خودش رو داره دیگه، ظاهرا معنای خودش رو داره، مگر اینکه دلیلی بیاد که این لفظ نقل شده از معنای خودش به معنای دیگری، خب در اینجا به اصطلاح اگر زیاد شد این قرائن محتمله، زیاد شد، مثلا در اینجا عرضم به حضورتون که حالا بین تمام کتاب‌های حدیثی یا کتب اربعه به قول معروف، خب این اعتنا نمی‌کنن دیگه، این برای یک مسئله اعتنا نمی‌کنن. بله در کل به اصطلاح احکام میگن چون این کتب به اصطلاح روایاتی که ما داریم، این اصول چهارگانه‌ای که ما داریم، اصل روایی، کافی و من لا یحضر و استبصار و عرضم بزرگتون که تهذیب، اینها جل روایات احکام رو داره، بنابراین نسبت به کل احکام باید قرائن رو این وسط جستجو کرد. اما اگر یک روایتی داریم، یک ظاهری و بعد یک قرینه احتمال میدیم، قرینه علم داریم، قرینه مختفیهی باشه اما در بین تمام این اطراف، البته توجه داشته باشیم تمام این اطراف مثلا در کتاب حج هیچ وقت اون احتمال وجود قرینه‌ای که مربوط به کتاب طهارت در اینجا نیست، ولذا توجه باشه این کتب اربعه اون مباحث و روایاتی که مربوط به این قصه میشه محدود میشه، این نیست و الا اصلا فصل میکنه کسی. نه، منظور شیخ این است که به اصطلاح اگر ما بگذاریم برای وقت بگذاریم برای فحص کردن در تمام جوامع نسبت به یک مسئله، این از معاد و معاش به قول ایشون میفتیم، این قابل انجام نیست، میشه شبه غیر محصوره. و هاکذا در به اصطلاح دلیل و قرینه که بر نقل داشته باشیم، خب نقل هم اینجا چند تا کتاب لغت معتبر اگر انسان مراجعه بکنه معلوم میشه که این لغت هنوز به ظاهر خودش باقیه یا نقلی اتفاق افتاده. اگر نبود ما در تمام قبائل بگردیم، در کل کتب بگردیم دنبالش، نه، این میشه شبهه غیر محصوره که ایشون این موارد رو شاهد میارن برای اینکه در اینجا عقلا دیگه اعتنا به علم اجمالی ندارن. این حرف شیخه، این حرف قویه. حالا بعدن ما عرضم به حضورتون که توجیهش رو میگیم. به اصطلاح مرحوم شیخ اینجا خیلی به اجمال برگزار کردن و در بقیه مباحث هم اینو بازش نکردن، اما این حرف قویگیست بین تمام مطالب و بین همه ضابطهایی که گفته شده، حرف قویگیست. حتی نسبت به فرمایش مرحوم میرزای نائینی هم که بعدن میایم میگیم که ایشون میفرماید در تکلیف شرط هست قدرت عادیه و در غیر ارزم به حضورتون که محصوره، این قدرت عادیه از بین میره اگر بخوایم اجتناب بکنیم، این حالا بعدن خواهیم گفت. بعد ایشان ارزم به حضورتون که این مطلبی است که مرحوم شیخ در بیان ضابطه و تشخیص غیر محصور از محصور دارن. و ایشون هم عرضم به حضورتون که آخر سرم باز یه جمله‌ای می‌فرمایند تمام وجوهی که در باب ضابطه، بیان ضابطه بین محصور و غیر محصور گفته شده، لم یحصل نفس وسوق به شیء منها. این رو هست. بنابراین مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که در اینجا عنوان فرموده بودن که ما قیل فی مقام بیان ضابطه در این محصور و غیر محصور لا یخلو عن جزافن، ولو ناظر به فرمایشات شیخ هست، اما در نتیجه فل جمله با فرمایشات شیخ مشترک میشه، چون شیخ هم وسوخ پیدا نکرده به هیچ کدام از اینها. اما به نظر میاد همین نکته اخیری که فرمودیم مرحوم شیخ روش تکیه داره، چون اشکالی رو به این جهت نمی کنه، بلکه مواردی براش ذکر میکنه. اشکال نفرموده شیخ، که این برمیاد که شیخ نظر داره به این مطلب. خب مطلب دیگری که در اینجا هست، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، البته مطلبی هم دارن در اینجا که اگر ما شک کردیم، حالا این مطلب رو به اصطلاح هست که اگر ما احراز کردیم که هازا غیر محصورت فبها بر اساس این ضوابط، اما اگر و اگر احراز کردیم که محصورتون، خب باز مشکل نداریم، اما اگر شک کردیم بین محصور و غیر محصور، خب نظر مبارک شیخ در اینجا خاطرتون هست که نظر آخوند این بود که اگر اطلاق داشته باشیم به اطلاق رجوع میکنیم، اما اگر اطلاق نداشت لفظمون یا دلیل ما لبی بود سراغ براءت بریم. مرحوم شیخ در اینجا میفرماید که اگر ما در اینجا به اصطلاح معلوم نشد محصور یا غیر محصور، اونی که برای ما مسلمه این است که علم اجمالی آمده تکلیف فعلی معلوم رو تنجیز کرده دیگه، تنجیز کرده، خرج عن موردش غیر محصور، ولذا اگر ما احراز نکنیم یک موردی غیر محصور هست، خب ادله‌ای که ما برای تنجیز علم اجمالی داریم سر جای خودشه، سر جای خودشه، حالا دلیل عقلی باشه. این نظر با نظر مرحوم آخوند تفاوت میکنه. آخوند دنبال دلیل لفظی یا لبی، ولذا میفرماید اگر این دلیل لفظیمون اطلاق داره به اطلاقش تمسک میکنیم، اگر اطلاق نداره سراغ براءت میریم. در اینجا هیچ وقت دیگه نوبت به براءت نمیرسه، حتی اگر دلیل لبی باشه. چرا؟ برای اینکه اساس اونچه که شیخ میفرماید ادله وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالیه. ادله وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی فقط عقله، غیر عقل که نیست. دلیل تکلیف نمیتونه اجتناب از اطراف رو برای ما افاده کنه. چرا؟ برای اینکه اجتناب عن نجس به ما میگه این نجس معلوم فلبین رو اجتناب کن، اما اگر این محتمل شد به اصطلاح مشترک شد، مشتبه شد بین دو طرف، هر طرفی میشه محتمل و نجاسه، اجتنب عن نجس رو محتمل و نجاسه که نمیاد. عقل اینجا وارد میشه. در علم اجمالی قبلا گفتیم همون اسباب مقدمه علمیه که گفتیم، عقل میگه به هر حال نجس اینجا هست، مولا هم اجتناب از نجس داره، و اگر نجس بین دو طرفه شما باید از هر دو طرف اجتناب کنید. مقدمتن علمیه نسبت به اجتناب معلوم، این است که چیزیست که عقل میگه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید قصه اینجا سر جاشه، یعنی دلیل وجوب اجتناب از معلوم به علم اجمالی ترتیب اثر دادن، اون دلیلی که میگه باید به علم اجمالی ترتیب اثر بدی سر جای خودش هست، تا نهایتش چیه؟ تا احراز بشه که این مورد غیر محصور است. وقتی غیر محصور شد علم از اعتبار میفته از نظر ایشون. علم اجمالی دیگه از نظر عقلا قابل اعتنا نیست، علم اجمالی بین اطراف غیر محصوره. این نظر مبارک ایشون نسبت موضوع. اما نسبت به حکم، خب اگر آمدیم در اینجا برامون معلوم شد محصوره چیه و غیر محصوره چیه، مرحوم آخوند رضوان الله علیه خاطرمون هست که ایشون فرمودند ما در علم اجمالی چیزی که داریم عبارت از این است که یک تکلیفی علم بهش خورده و قبل از این که علمم بهش بخوره فعلیت داشته، یعنی تکلیف فعلی معلومون فلبین، فعلیت از مراتب حکمه. اگر این فعلیت برای تکلیفی محقق شد، به مجرد اینکه علم مکلف بهش خورد، وصول دیگه، علم باعث وصوله. اگر مکلف مطلع شد به این تکلیف فعلی، باید انجامش بده. علم محقق وصوله، علم تفصیلی محقق وصوله، علم اجمالی هم محقق وصوله. علم اجمالی باعث میشه که تکلیف وصل الی المکلف. مرحوم آخوند میفرمایند که ما در اینجا تکلیف فعلی داریم منجز شده به علم اجمالی. حالا که منجز شده، علم اجمالی لا محاله تنجیزش رو داره همراه خودش، هیچ فرقی هم نمی کنه شبهه محصوره باشه یا شبهه غیر محصوره باشه. مگر اگر شبهه غیر محصوره شد، علم از علم بودنش خارج میشه؟ نه، علم هم که همه جا موجب تنجیز میشه، تکلیف فعلی هم در بین هست، بین اطراف غیر محصوره. بنابراین تکلیف فعلی منجز خواهد بود، اجتنابش لازمه، محصوره هیچ موضوعیتی نداره. مرحوم شیخ میفرماید که به عنوان مقام ثانی، مقام اول رو به موضوع اختصاص دادن، در مقام دوم میفرمایند در شبهه غیر محصوره ما بحث میکنیم. ایشون میفرمایند والمعروف و فیها عدم و وجوب الاجتناب. معروف که ایشون میگن یعنی معروف بین اصولیین، در شبهه محصوره معروف عدم وجوب اجتنابه. و یدل علیه وجوهن، وجوه و عرضم به حضورتون که ادله رو ایشون ذکر میکنن. ال اول ال اجماع، اجماعی که میفرمایند ال اجماع و ظاهر المصرح فی روز، روز الجنان و انجام المقاصد و دعاه صریحا المحقق البهبهانی فی فوائده و زاد علیه نفی و ریب فی. وحید بهبهانی فرموده این اجماع هیچ شکی درش نیست. و ان مدار المسلمین فل اعصار و الامصار علیه. این بیشتر از دعوای اجماعه، یعنی اجماع رو ادعا میکنن که این اجماع رو ما داریم، هیچ شکی هم درش نیست، بلکه مدار مسلمین، سیره مسلمین میشه، نه سیره متشرع تنها، اصلا مدار مسلمین. چون در طهارت نجاست همه متدینی نیستن که چیز هستن متشرع، به هر حال غیر متشرع هم دیدید وسواس هم پیدا میکنن. ایشون فرمود مدار مسلمین بر این بوده، یعنی یک سیره جا افتاده بین تمام مسلمون ها این بوده که از شبهه غیر محصوره اجتناب نمی کردن. و تبعه فی دعوى الاجماع غیر واحد ممن تأخر عنه، خیلی از بعدیا. و زاد بعضهم، بعضی از فقهایی که بعدن این اجماع رو در کلمات خودشون تکرار کردن، دعوای ضرورت هم کردن، یعنی عدم اجتناب از شبهه غیر محصوره ضرورت فقه. خلاصش شیخ خودش اینجا نظر میده و بالجمله ایشون میفرماید فنقل الاجماع مستفیض. چون میدانیم اجماع، اجماع محصل داریم، اجماع منقول داریم. خب ما که اجماع رو تحصیل نکردیم، اجماع منقول از دیگران داریم نقل میکنیم. در نقل اجماع مثل نقل خبر واحده، ممکنه نقل واحد باشه، نقل مستفیض باشه، نقل متواتر باشه. مرحوم شیخ میفرماید نقل اجماع در اینجا مستفیضه. مستفیض یعنی علی حال افراد متنابهی آمدن و این رو نقل کردن، به حد تواتر نمیرسه نقل اجماع، اما مستفیضه. و شیخ به قول معروف بعد از اینکه این اجماع رو، اون هم در این لباس‌های مختلف، یعنی با انضمام ضرورت، با انضمام مدار المسلمین علی ذلک در کلمات وقتی ذکر میکنه، شیخ یک کلمه داره میفرماید و هو کافن فی المسئله. خب دیگه جای حرف نیست. یه همچین اجماعی وقتی داریم، عرضم به حضورتون که دیگه جای حرف نیست. اجماع بر خلاف هم که نداریم، این اجماع هست، مطلب تمامه. هیچ اشکالی در اینجا اصلا نمی کنه شیخ، با اینکه در بقیه وجوه حالا میایم دونه دونه اشکال میکنه، ولو اینکه مرحوم شیخ روالش اینه، اشکال طبیعت شیخه، یعنی حتی مطلبی هم که قبول داره اول اشکال میکنه، بعد با یه الا ان یقالی یمکن ان یقالی اون آخر از اشکال خارج میشه، که این علامت تأیید شیخه. اینجا هم در وجوهی که ذکر میکنه همینه، اما در مورد اجماع کوچکترین اشکالی شیخ مطرح نمیکنه. بعد هم خودش میفرماید فنقل الاجماع، نتیجه این که بعد از این حرفایی که ما زدیم فنقل الاجماع مستفیزون و هو کافن فی المساله. وجه دومی که مرحوم شیخ عنوان میفرماید، وجهی است که ایشون میفرمایند استدل بهی جماعتون من لزوم المشقه فی الاجتناب. ادهی آمدن گفتن در اینجا چون شبهه غیر محصوره اطرافش رو اگر ما بخوایم اجتناب بکنیم مشقت لازم میاد، بنابراین در اینجا اجتناب لازم نیست. خب عنایت بفرما که این وچی که شیخ نقل میکنه با اونی که آخوند عنوان فرمود نقل فرق میکنه. حالا خود شیخ هم توضیح میده، ما حرج اسر و حرج و معنا میکنیم اسر و حرج را به مشقتی که لا یتحمل عادتن، این اسر و حرج دیگه. هر تکلیفی حالا شبه محصوره باشه یا غیر محصوره، آخوندم گفت وقتی مستلزم اسر و حرج باشه تکلیف ساقط میشه دیگه. اما نسبت به شخص، نسبت به شخص، برای من حرجیه این تکلیف، برای شما نیست. برای من تکلیف ساقط میشه، برای شما نمیشه. اینو اینا نمیخوان بگن، شیخ هم میفرماید، بلکه ایشون با این تعبیر لعل المراد بهی لزومه فی اغلب افراد هذه الشبهه لاغلب افراد المکلفین، یعنی اش بله یه افراد اوحدی ممکنه پیدا بشه اینا اجتناب براشون از کل این شبهه غیر محصوره هم عسر نباشه، اشکال نداشته باشه، کم پیدا میشه، اما برای اغلب مکلفین موجب عسر و حرجه. فیشبله قوله تعالی، عموم قوله تعالی، یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خداوند حرج قرار نداده. این استدلالی که کردن وقت نتیجه میگیرن شیخ که از این دلیل اینجور نتیجه گرفته میشه که وقتی غالب موارد برای غالب مکلفین حرجی شد، تکلیف از جمیع مکلفین ساقط میشه، نه فقط از اونهایی که براشون عسر و حرج لازم میاد، از جمیع مکلفین ساقط میشه. اون تکلیفی که در اغلب موارد موجب عسر باشه نسبت به غالب مردم اینجور میشه، اغلب مردم. خب این مطلب مطلب قویی است، این خودش فی الجمله. مرحوم شیخ میفرمایند که ولو این مطلب حالا خلاف ظاهر هست، اما ما باید همین جور معنا بکنیم که حقم همینه. بعد میفرمایند که و فی هذا الاستدلال نظر، نظری که ایشون دارن و اشکالی که ایشون دارن همون مسئله است که ما در عسر و حرج این بحث مفصلی است که در قاعده حرج عسر و حرج هم داریم، که آیا عسر و حرج در اینجا به حسب ادله شخصیه یا نوعی هم، عسر نوعی و حرج نوعی هم از این ادله قابل استفاده است. شیخ اینجا عرضم به حضورتون که مطرح میکنن، بعدم میفرماین حالا آمدیم اکثر براشون عرضم به حضورتون که سخت بود. خب اون کسانی که براشون سخت نیست تکلیف به چه مناسبت ازشون ساقط بشه؟ اونا وجهی نداره. بعد ایشون یک مطلبی مطرح میکنن که حالا به یه معنا فرار از اشکال و خارج شدن از مطلبه. میفرماید که بله دوران احکام ما قبول داریم بر مدار سهولته، بر طبق همین آیه شریفه، و اگر مدار بر عسر و حرج قرار بگیره خب منتفی میشه دیگه، این مدار بر سهولته، این خلاف سهولت میشه. لکن ایشون میفرمایند شبهه غیر محصوره که واقعه واحده نیست که ما بیایم بگیم ارزم به حضورتون که در اینجا همه غالب مردم به عسر میفتن و حکم احتیاط رو اینجا مطلقا برداریم، بلکه موضوعات متعدده هست، احکام به اصطلاح در موارد متعدده، در هر موضوعی در هر موردی قاعده احتیاط موجب عسر و حرج نیست. حرف ایشون این است که تمام شبهات محصوره، حالا نجس پیدا میشه، احتمال نجس برای یه نفر پیدا میشه، برای همه مردم، قالب مردم که همه احتمالات نجاست در غیر محصور پیدا نمیشه. تمام موارد غیر محصور این نسبت به همه تکلیف ایجاد نمیکنه، چون همه خبر ندارن ازش، این برای یک سری افراده، ولذا در اینجا این اخبار نمیتوانه عرضم به حضورتون که کارساز باشه. بعدم میفرمایند و که ان المستدل جعل شبهه الغیر المحصوره واقعه واحده. یک مطلب دیگه در اینجا که عنوان میفرمایند، ایشون میفرمایند که دلیل احتیاط، خب ما ایشون نظر مبارکشون اینه که دلیل احتیاط همون دلیل حرمته، اون دلیل حرمت رو عقل میاد توسعه میده نسبت به اطراف علم اجمالی و الا چیزیه که نداری. خب در اینجا این اگر موجب حرج غالبی بشه، شیخ یه همچین تأملی میکنه، نعم لو لزم الحرج، خب این عده فرمایید من جریان حکم العنوان المحرم الواقعی فی خصوص مشتبهاته الغیر المحصوره علی اغلب المکلفین فی اغلب الاوقات که ان یدعا ان الحکم به وجوب الاجتناب عن النجس الواقعی مع اشتباهی فی امور غیر محصوره یوجب الحرج الغالبی. ایشون میفرماید امکنه التزام و ارتفاع وجوب الاحتیاط فی خصوص نجاست المشتبهه. ببینید شیخ بالا پایین کرد، شیخ اول ترسیم کرد خود دلیل را، یعنی حرج غالبی رو استفاده میکنه، بعد آمد شبهه‌ای کرد که در اینجا این که ما بگیم حرج در قالب موارد لاغلب افراد المکلفین پیش نمیاد. خیلی خب پیش نمیاد، اگر آمد چی؟ اینجا در نعم میگه اگر پیش آمد دیگه چاره‌ای نیست، ما از ادله احتیاط در به اصطلاح حکم باید دست برداریم. دو مرتبه باز مرحوم شیخ سختش این مطلب گفتن، میفرماید که اما یه مطلبی هم هست لا یتوهم من ذلک، که در اینجا نوعاً در موارد شبهه غیر محصوره عسر و حرج پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه شبهه وقتی غیر محصوره شد، حالا یک نجسی بین اطراف غیر محصوره منتشر شد، اکثر این اطراف از محل ابتلاء مکلف خارجند، ولذا روی خروج از محل ابتلاء تکلیف چی میشه؟ تکلیف را رفع میشه، نوبت نمیرسه به اینجا. خب اینجا یه مستبسکه، توجه فرمودید؟ یعنی شیخ دنبال دستگیری میگرده که خودش رو خلاص بکنه از التزام به حرج غالبی. حالا عرض میکنیم حرج غالبی خب یه قدی محصور داره گفتنش برای افراد، منتها ایشون میفرماید که در اینجا شاید کثیری از کسانی که تمسک کردن فی هذا المقام به لزوم المشقه مورد خاص رو گفتن و الا موارد عام، خب اکثر مواردش از محل ابتلا خارجه، خارجن از محل ابتلا المکلف. این ارزم کما اوضحناه سابقا میفرمان قبلا هم گفتیم، این بحثیست که شیخ در اینجا میکنه، این میشه دلیل دوم. خب دلیل دوم شیخ رو اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، عنایت فرمایید رو روش شیخ، شیخ اول طرح مطلب میکنه، اولا اون کسانی که درست دقیق خالیشون نشده دلیل رو که عنوان میکنن این حرج غالبی بگن، شیخ میفرماید بعد مراد این باشه. اشکالی که ذکر میکنن در اینجا این است که در اینجا آیا ببینیم اغلب احکام نصف اغلب موارد شبهه غیر محصوره برای اغلب مکلفین واقعا پیش میاره این عسر و حرج رو یا نه؟ بحث مصداقی میکنم. خب اینجا یک کسی آمد پیله کرد به شیخ، یک مستشکل مصر سمچی آمد نشست جلو شیخ، گفت حالا آمدیم و اینجور شد، کلاغ تو چاه نمیفته، حالا اگه افتاد، اگر قالب این احکام برای قالب مکلفین هرجی شد چی؟ خب شیخ میپذیره. شیخ میگه اگه اونجا باشه دیگه چاره ای نیست. اما باز میفرماید ولکن ما یسهل الختم، اینه که هرج در قالب موارد اکثر موارد پیش نمیاد. چرا؟ چون خارج از محل ابتلاعه. حالا اگر آمدیم اینجا، باز همون مستشکل سمک آمد گفت جناب شیخ اگر قالب این موارد برای قالب مکلفین عسر و حرج بیاره و همه این موارد هم داخل در محل ابتلاعشه، اون وقت چی میفرمایید؟ شیخ دیگه دست و پایی نیست برای زدن. اونجا مرحوم شیخ از این حرفا مجموعه برمیاد که ایشون خواهد فرمود در اینجا وجوب احتیاطی که به مقتضای دلیل حرمت آمد برداشته میشه. این از این دلیل برمیاد، این رو بهش عنایت بفرمایید. البته بازم شیخ همه ادله رو که ذکر میکنه رو تک تک گیر داره، بعد میفرماید مجموعش دلیل محکم میشه. دلیل سومی که شیخ مطرح میکنه، ایشون میفرماید الاخبار و داله، و نظر مبارک ایشون هم این است که ادله‌ای که افراد استدلال کردن برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره، الاخبار و دالت علا حلیت کل ما لم یعلم حرمته. خب روایاتی که وارد شده که هر جا علم به حرمت ندارید شما حلیت جاری کنید دیگه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا به صور مختلف حتی تعرف تعلم انه حلالون، مثلا این روایاتی که داریم. آمدن گفتن ولو به ظاهرش شبهه غیر محصوره رو میگیره، لکن مختزی جمع بین این روایاتی که دلالت می کند بر وجوب اجتناب یا ادله، حالا بگیم یا روایات، چون مرحوم شیخ شاهد روایی هم میاره برای موارد علم اجمالی، بین اون روایات و این ادله رخصت این است که بیایم این اخبار رو در مقام جمع بگیم اخبار منع و به محصور بزنیم، اخبار رخصت رو به غیر محصور بزنیم. این عرضم به حضورتون که اصل مطلبه. پس روایاتی که وارد شده که اگر علم به حرمت ندارید حلال، در اینجا خب ظاهر شبه غیر محصوره رو میگیره، چون علم به حرمت داریم دیگه، علم اجمالی اونجا داره. منتها ایشون میفرماید که در اینجا استدلالی که شده این است که ما چون روایاتی هم داریم در وجوب اجتناب در مورد علم اجمالی، و لذا اگر بخوایم جمع کنیم بین اینها باید تقسیمش کنیم در شبهه محصور و غیر محصور. شیخ اشکال میکنه، ایشون همونجور که عرض کردیم خیلی پاکیزه اینجا در وجه اول و فیه اولا میفرماید دلیل اجتناب از شبهه در علم اجمالی خود دلیل و نفس الحرام المشتبه لذلك به ذمیمت حکم العقل، یعنی اجتنب عن النجس هم عقل میاد اضافه میشه اون مقدمه علمیه و اون حرفایی که گفتیم، این ذمیمه میگه اجتناب بکنی. خب وقت تقدمه که اخبار حل شبهه روایاتی که وارد شده کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام و امثال اینها، اینا شبهات بدویه رو میگیره نه شبهات مقرونه به علم اجمالی. اینجا شبهه غیر محصوره شبهه مقرونه به علم اجمالی است و نمیگیردش. اولا. ثانیا ایشون میفرمایند که اگر ما بیایم و قائل بشیم سلمنا که این روایات و اخبار شبهه غیر محصوره رو میگیره، منتها اینجا یه اتفاقی میفته، این رو توجه بهش داشته باشید. اون روایاتی که ما داریم در وجوب اجتناب اینها نص میشه در شبهه محصوره، نص در شبهه محصوره اجتناب بکنید، و روایات حلی که شما اینجا دارید نص در شبهه بدویه است نه شبهه مقرونه به علم اجمالی. بعد می‌فرماید کلاهما کلا دلیلین نسبت به شبهه غیر محصوره ظاهر هست، نص نیست، در شبهه غیر محصوره ظهور داره. هم روایات هل ظهور داره، هم روایات اجتناب، لزوم اجتناب. خب دو تا روایت متضاد به اصطلاح، دو تا دست اخبار متضاد که یکی میگه اجتناب بکن، یکی میگه اجتناب نکن، ظهور پیدا میکنن در شبهه غیر محصوره. اشکال شیخ اینه، شیخ میفرماید به چه دلیل شما آمدید یک ظاهری رو بر ظاهر دیگر ترجیح دادید؟ این ترجیح بلا مرجعه، ترجیح بلا مرجعه. در اینجا وقتی ظهور داره، هر دو ظهور دارن و ترجیحی هم در بین نباشه، مقتضای قاعده چیه؟ هر دو رو از دلالت باید ساقطش کنیم، ولذا حکم شبهه غیر محصوره رو از جای دیگه باید در بیارید، نه از این ور در میاد نه از اون طرف در میاد. شما اگر میخواید ترجیح بدید جانب اخبار هلیت رو، اینجا مرجح میخواید و این مرجح رو ما نداریم. اینجا الا ان یقال شیخ، آخرش که همون روالی که عرض کردم، شیخ تا اینجا نفی کردند. بعد ایشون در الا ان یقال میفرماین مگر اینکه مطلبی باشه که تعبیر اینه، ان اکثر افراد شبهت الابتدائیه ترجع بالاخره الى شبهت الغیر المحصوره. اکثر موارد شبهات بدویه به غیر محصور برمیگرده، چون ما در همین شبهات بدویه که احتمال میدیم، خب یه علمی هست، علم داریم که نجسی هست، منطقه اطراف زیاده، اینجا شبهه بدویه شده، شبهات بدویه برمیگرده به غیر محصور. این رو در الا ان یقال میگه، دیگه هم حرف نمیزنه و اینو تمامش میکنه. این رو حالا بیشتر توضیح فردا میدیم. و السلام علیکم.